آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امنیت سازمان ملل درباره اقدام احتمالی نسبت به آزمایش هسته‌ای کره شمالی تشکیل جلسه داد. شورای امنیت بان کی‌مون وزیر خارجه کره جنوبی را برای احراز سمت دبیر کلی سازمان ملل توصیه کرد. رئیس جمهوری روسیه به رئیس جمهوری آمریکا گفت مقامات روسیه برای یافتن قاتلان آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار تلاش خواهند کرد.
ساعت 7 بامداد. سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، صبح شما بخیر. امیدوارم که در هر کجا صدای ما را میشنوید سرحال و پرنشاط باشید. امروز سه‌شنبه 18 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2006 میلادی است. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود و با هم مروری خواهیم داشت بر رویدادهای مهم ایران و جهان. در آغاز بکاش خمسه‌پور شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان می گذارد.
به دنبال انتشار گزارش‌های دائر بر آزمایش هسته‌ای کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل برای گفتگو درباره اقدام احتمالیش تشکیل جلسه داده است. ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت توضیح کرده است که تحریم‌های موجود تسلیحاتی علیه کره شمالی را تقویت خواهد کرد. شورای امنیت پیشتر ادعای پیونگیانگ در خصوص آزمایش زیرزمینی یک سلاح هسته‌ای را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا، بان کی‌مون وزیر خارجه کره جنوبی را برای احراز سمت دبیر کلی سازمان ملل توصیه کرده است. دبیر کل جدید سازمان ملل کار خود را از اول ژانویه سال 2007 میلادی 11 دی‌ماه آینده آغاز خواهد کرد. انتخاب بان کی‌مون به طور گسترده‌ای مورد انتظار بود. توصیه شورای امنیت در خصوص دبیر کلی بان کی‌مون اینک قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. در تاریخچه 61 ساله سازمان ملل هرگز موردی وجود نداشته است که توصیه شورای امنیت در خصوص انتخاب نامزدی به تأیید نرسیده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که مقامات روسیه برای یافتن قاتلان آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار تمام تلاش خود را به کار خواهند برد. به گفته کرملین، ولادیمیر پوتین در مکالمه تلفنی با جورج بوش قول داده است که تحقیقاتی بی‌طرفانه در خصوص قتل آنا پولیتکوفسکایا انجام گیرد. این اولین واکنش ولادیمیر پوتین نسبت به واقعه قتل آنا پولیتکوفسکایا بود که روز شنبه در آپارتمانش در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. قتل آنا پولیتکوفسکایا که در زمینه موارد نقض حقوق بشر در چچن مقالات و مطالبی را می نوشت، اعتراضات شدیدی را در روسیه و در عرصه بین المللی به دنبال داشته است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان آخرین رویدادها گذاشت، نگاهی می اندازیم به مطالب مجله بامدادی امروز. واکنش‌های جهانی به آزمایش بمب هسته‌ای کره شمالی، تأثیر آن بر روی بحران هسته‌ای ایران، گفتگویی داریم با دو صاحب نظر. محمود احمدی نژاد میگوید گرانی ساخته و پرداخته رسانه است. گزارش اقتصادی روز نگاهی دارد به گزارش یک ساله رئیس جمهوری اسلامی. برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد کیست و چرا این جایزه را میگیرد؟ و دیگر مطالب جالب و شنیدنی که در طول برنامه از آنان با شما خواهیم گفت. اعلام آزمایش هسته‌ای از سوی کره شمالی در جهان واکنش‌های گوناگون و نگران کننده‌ای را به دنبال داشته است. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته در نشستی اضطراری به این مسئله پرداخت. دولت آمریکا که ظاهراً هنوز مطمئن از این آزمایش نیست، امیدوار است بتواند اجماعی گسترده برای تحریم علیه کره شمالی فراهم آورد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با رهبران چین، کره جنوبی، ژاپن و روسیه درباره آزمایش اتمی کره شمالی مذاکره کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس در پیامی به همین مناسبت گفت آمریکا این عمل تحریک‌آمیز را محکوم می‌کند و می‌گوید این عمل تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد. گزارشی داریم در این باره از پریچهر فرزان.
رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که به مناسبت آزمایش اتمی کره شمالی ایراد کرد گفت شب گذشته دولت کره شمالی به جهانیان اعلام کرد که دست به یک آزمایش اتمی زده است. ما مشغول تحقیق درباره تایید ادعای کره شمالی هستیم. با این وجود چنین ادعای خود به خود تهدیدی برای صلح و امنیت جامعه جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه در رابطه با گفتگوی خود با رهبران کشورهای منطقه گفت
We reaffirmed our commitment to a nuclear-free Korean peninsula and all of us agree that the proclaimed actions taken by North Korea are unacceptable and deserve an immediate response by the United Nations
ما همگی تعهد خود را نسبت به وجود شبه جزیره کره غیر اتمی تأیید کردیم و همه ما موافق بودیم که آزمایش اتمی توسط کره شمالی بنابر اعلام خود آن کشور غیر قابل قبول و شایسته آن است که بیدرنگ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن پاسخ داده شود.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که سخنان خود را از اتاق پذیرایی دیپلمات‌ها در کاخ سفید ایراد می‌کرد گفت
The North Korean regime remains one of the world's leading proliferator of missile technology. Including transfers to Iran and Syria. The transfer of nuclear weapons or material by North.
رژیم کره شمالی همچنان یکی از رژیم‌هایی در جهان است که تکنولوژی موشکی را تکثیر و آن را به ایران و سوریه منتقل می‌کند.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید انتقال سلاح‌های اتمی یا مواد مربوط به آن به کشورها یا سازمان‌ها می‌تواند تهدیدی جدی برای آمریکا شمرده شود و ما کره شمالی را به طور کامل مسئول تمام پیامدهای چنین عملی به حساب می‌آوریم. آقای بوش می‌گوید آمریکا همچنان به دیپلماسی خود را متعهد می‌داند و به حفظ منافع خود ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید من به متحدان خود در منطقه تایید کردم که آمریکا همچنان به تمام تعهدات امنیتی خود پایبند است. رئیس جمهوری آمریکا سپس می‌گوید این تهدیدها نه مردم کره شمالی را به سوی آینده‌ای درخشان‌تر راهبری خواهد کرد و نه در تصمیم و اراده ما و متحدانمان برای دستیابی به غیر اتمی کردن شبه جزیره کره تأثیر خواهد داشت.
واکنش رئیس جمهوری آمریکا به آزمایش اتمی کره شمالی، گزارش پریچهر فرزام را میشنیدید. اما آزمایش هسته‌ای کره شمالی چه تأثیری بر روند گفتگوها و اختلافهای موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران دارد؟ محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میگوید آزمایش هسته‌ای کره شمالی میتواند آن نظرگاهی را در ایران تقویت کند که بر این عقیده است دستیابی به سلاح اتمی میتواند نظام جمهوری اسلامی را در برابر دست‌اندازی‌های خارجی بیمه کند. محسن سازگارا:
ببینید، آزمایش هسته‌ای کره شمالی در درجه اول ژاپن رو در معرض تهدید قرار میده و ژاپنی‌ها هم ابراز نارضایتی کردن و اگر ژاپنی‌ها بخوان خودشون رو تجهیز بکنن اون وقت چین در فشار قرار میگیره. بنابراین به دلیل فشاری که چین احساس خواهد کرد، دشمنی دیرینه هم که با ژاپن دارن، در شورای امنیت سازمان ملل که پرونده ایران مطرح هستش، چینی ها قبلا هم به ایران گفتن که بیشتر از رأی ممتنع نخواهند داد. به نظرم در این موضعشون راسختر خواهند شد. تأثیر دیگه‌ای که این کار داره این است که به هر حال از اون محور شرارتی که امریکایی‌ها اعلام کرده بودن، یکیشون که عراق بود از دایره رفت بیرون، اما ایران و کره شمالی، کره وقتی دست به آزمایش هسته‌ای زده و ایران هم این کشمکش رو داره، کمک خواهد کرد که موضع در شورای امنیت نسبت به ایران سخت‌تر بشه. یعنی جو سیاسی به گونه‌ای میشه که حرف امریکا تأثیر بیشتری روی متحدین اروپایی و حتی احتمالاً روسیه خواهد داشت. تأثیر دیگه‌ای که خواهد داشت این است که مقامات ایران نگاه خواهند کرد که واکنش دنیا به خصوص امریکایی‌ها نسبت به آزمایش هسته‌ای کره چیه و اگر واکنش دل و غیر روشنی رو ببینن، به نظرم در اون سیاست به اصطلاح کره شمالی کردن ایران که پاره مقامات ارشد ایران من جمله مقام رهبری فکر میکنن که اگر بمب اتمی و سلاح هسته‌ای داشته باشن یا به سمت تکنولوژی هسته‌ای برن نظام بیمه میشه و امریکایی‌ها و دنیا هیچ کاری باشون نمیتونن بکنن. فکر میکنم طرفداران این تفکر هم در موضعشون احتمالاً راسختر خواهند شد اگر واکنش دنیا محکم و سفتی نباشه.
آقای سازگارا، ایران در گذشته با کره شمالی همکاری داشته، آیا این همکاری ها فکر میکنید بعد از این بیشتر میشه و کره شمالی واقعا حالا که بمبش رو به دست آورده آیا از این به عنوان یک اهرم فشار علیه غرب استفاده میکنه یا سعی میکنه با به اصطلاح اشاعه یا فروش تکنولوژی اتمیش مشکلات اقتصادیش رو حل بکنه؟
فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، برای اینکه راهی رو که ایران برای غنی سازی اورانیوم رفته راهی است که با آنچه که کره شمالی انجام میده داره خیلی متفاوته، یعنی اساسا تکنولوژی متفاوتی. ضمن اینکه دست زدن به آزمایش‌های هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای یک چیزه، اما وارد تجارتش شدن و تریدینگش شدن یک چیز دیگه است که در دنیا بسیار باهاش سخت برخورد خواهد شد. اگر حالا چیزهای مخفی و پشت پرده‌ای باشه طبیعتاً ما نمیدونیم، به این سادگی هم کس متوجه نخواهد شد، ولی به طور علنی و آشکار فکر نمی‌کنم که نه کره شمالی نه ایران هیچ کدوم وارد تجارت فرض کنید تکنولوژی‌های منتهی به سلاح‌های هسته‌ای بشن با هم دیگه.
تحلیل محسن سازگارا را درباره آزمایش هسته‌ای کره شمالی در گفتگو با همکارم مریم احمدی میشنیدید و دکتر علی اکبر مهدی استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر سیاسی درباره آزمایش هسته‌ای کره شمالی میگوید این اقدام شکل سیاست‌های واشنگتن در برابر ایران و کره شمالی است. در گفتگو با همکارم مریم احمدی آقای مهدی میگوید این آزمایش میتواند اعتماد به نفس ایران را تقویت کند. دکتر علی اکبر مهدی:
به طور کلی نشون میده که واشنگتن در برخوردش با سیاست‌های هسته‌ای کره شمالی و ایران موفق نبوده، چون یکی از اهداف واشنگتن جلوگیری این دو کشور از دستیابی به صنعت اتمی و البته به خصوص بمب که حداقل کره شمالی مدعی داشتنش هم هست. بنابراین این ضعف سیاست هسته‌ای واشنگتن هست نسبت به این کشور. اما از طرف دیگه تنها تأثیر مثبتی که برای ایران داره این هست که اعتماد به نفس ایران رو در این مسئله بیشتر میکنه، ولی از نظر استراتژیک و سیاسی من فکر نمیکنم کمک خیلی شایانی به ایران بکنه، برای اینکه متغیرهای دیگری که تاثیرگذار روی روابط ایران و آمریکا و مسئله هسته‌ای و بحران هسته‌ای ایران هستند تغییر جدی نکرده و نخواهند کرد. بنابراین در مجموع میتوان گفتش که این در واقع یک واقعه غیر واقع است برای جمهوری اسلامی در آمریکا در رابطه با مسئله ایران.
یعنی صرف نظر از اینکه واکنش جهانی نسبت به این مسئله چی باشه؟
واکنش جهانی به هر حال آنچه که رخ داده رو پیشبینی میکرد و ضعف واشنگتن رو هم در مقابل اون تمام تحلیلگران تقریبا پیشبینی میکردن. واقعیت این هستش که نه کره شمالی و نه ایران هیچ کدام از واشنگتن وحشتی ندارن و به مشکلات واشنگتن و عدم توانایی های واشنگتن در موقعیت بین المللی خاصی که قرار گرفته آگاه هستن و این خودش یکی از مشکلات واشنگتن همواره بوده که فراتر از توانایی های خودش شعار یا تهدید می کرده و عملا هرگاه که به نقطه اجرای تهدید می رسیده خودش یک فا عقب نشینی کرده، چه در مورد ایران چه در مورد کره شمالی.
گفتگوی دکتر علی اکبر مهدی استاد دانشگاه را با همکارم مریم احمدی می شنیدید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:14:40 بامداد. از بحران هسته‌ای کره شمالی می‌گذریم و به ایران می‌رویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیروز رسانه‌های ملی و غیر ملی را متهم کرد با انتشار مطالب نادرست به گرانی دامن میزنند و علیه دولت او جفسازی میکنند. توضیحات بیشتر در این زمینه در گفتار امروز اقتصادی رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در نومین گزارش دوره‌ای از عملکرد دولت نهم که دیروز انتشار یافت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ضمن مطرح کردن کارنامه دوران زمامداریش به مسائل اقتصادی نیز پرداخته و به ویژه بر پدیده گرانی که طی چند هفته گذشته انتقادهای تندی را علیه دولت او برانگیخت تأکید کرده است. به گفته او موج تبلیغاتی رسانه‌های ملی و غیر ملی که طی 27 سال گذشته سابقه نداشته به موضوع گرانی دامن زده و به منظور ناتوان ساختن دولت به جفسازی پرداخته. آقای احمدی نژاد در اشاره تلویحی به دو رئیس پیشین جمهوری اسلامی میگوید کسانی که تورم‌های سنگین را به مردم تحمیل کردند امروز مدعی دولت شدند، حالان که تورم به گفته او طی یک سال گذشته کاهش یافته و در تهران به 10.5% رسیده. انتقاد محمود احمدی نژاد از مخالفانش به ویژه در جناح معروف به اصلاح طلب جمهوری اسلامی چندان قانع کننده به نظر نمی رسد، به این دلیل ساده که طی روزهای گذشته اعتراض علیه گرانی و تردید آشکار در نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت بیش از همه در جناح هوادار دولت نهم شنیده و دیده شد. اگر ایران از آزادی و شفافیت اطلاعاتی برخوردار بود و آمار پایه‌ای اقتصادی در اختیار یک سازمان کارشناسی مورد قبول همه جناح‌های درونی و بیرونی نظام جمهوری اسلامی قرار داشت، کشمکش بر سر نرخ تورم مورد قبول رئیس جمهوری ابعادی چنین گسترده به خود نمی‌گرفت. با این حال ساده اندیشی خواهد بود اگر انتقاد از سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به نرخ تورم، نرخ رشد یا دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان محدود شود. انتقاد اصلی علیه دولت نهم محروم بودن آن از هر گونه سیاست اقتصادی است. آنچه در فضای کنونی کسب و کار ایران بیش از همه جلب توجه می‌کند یک علامت سؤال بزرگ است. اگر هزینه کردن دلارهای نفتی را در خدمت نیازهای دولت و واردات کنار بگذاریم، هیچ کس نمی‌داند دولت محمود احمدی نژاد درباره مسائل مهم اقتصاد داخلی و خارجی از خصوصی سازی و یارانه‌ها گرفته تا همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی چه فکر می‌کند و چه می‌خواهد.
رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید گرانی در ایران نیست، بلکه نتیجه رسانه‌ها به تبلیغ علیه دولت است که باعث انتشار اخبار گرانی می‌شود. گذشت از اون آقای احمدی نژاد میگوید نرخ طلا هم ناشی از تبلیغ رسانه هاست. اما ورای این ادعا همکارم نیوشا بقراطی نگاهی دارد به نرخ طلا و ارزهای خارجی در بازار تهران.
در بازار نیمه رسمی خرید و فروش طلای تهران هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 13160 تومان به فروش میرسد. نرخ فروش سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 136 هزار تومان، طرح قدیم 164 هزار، نیم سکه 67500 و ربع سکه بهار آزادی 36 هزار تومان. در ضمن در بازار تهران هر دلار آمریکا 923 تومان، یورو واحد پول اروپایی 1166 تومان و پوند انگلیس 1730 تومان به فروش میرسد.
ساعت 7:19 به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم اشکان پازوکی روزنامه‌های امروز صبح تهران را ورق زده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی به نقل از یک فعال دانشجویی از نصب 16 دوربین مداربسته در محوطه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای کنترل دانشجویان خبر داده است. سعید رضایی عضو انجمن اصلاحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته که چند ماه پیش نیز در محل ورودی دانشگاه دوربین مداربسته نصب کرده بودند. به گفته این فعال دانشجویی ابتدا تصور می‌شد این دوربین‌ها برای حفظ امنیت دانشگاه است، اما پس از آن نیز 16 دوربین مخفی و غیر مخفی در محیط دانشگاه گذاشته شد که مانیتورهای آن در مقابل ماموران حراست قرار دارد. روزنامه رسالت از بازداشت کیانوش سنجری، یکی از فعالان دانشجویی، خبر داده است. این روزنامه در خبری ویژه ضمن اشاره به دستگیری آیت الله کاظمینی بروجردی و سرکوب هواداران این روحانی، دستگیر شدگان را آشوب طلب معرفی کرده و ادعا کرده که کیانوش سنجری نیز در این ماجرا بازداشت شده است. رسالت این فعال دانشجویی را که پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی مدتی زندانی بوده، آشوب طلب معرفی کرده و درباره سنجری نوشته که او در اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه در سال 78 نقش مؤثری داشته است. پیشتر خانواده و نزدیکان این فعال دانشجویی از مفقود شدن او در روز شنبه خبر داده بودند. روزنامه جمهوری اسلامی از لغو پروانه فعالیت یک مؤسسه فرهنگی هنری به خاطر همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرده که پروانه فعالیت شرکت فرهنگی هنری نوای رامشه به دلیل همکاری با شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور و تهیه ویدیو کلیپ‌های غیر مجاز لغو شده است. جمهوری اسلامی به نقل از دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد نوشته که به دنبال غیر مجاز خواندن فعالیت شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای از سوی این وزارتخانه، همکاری مؤسسات فرهنگی هنری کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و سایر مؤسسات و سازمان‌های داخلی با شبکه‌های مذکور ممنوع اعلام شده است. روزنامه کیهان بار دیگر از بمب‌گذاری در کشور خبر داده و نوشته که یک بمب جاسازی شده در شیر خشک در آزمایشگاه بیمارستان امام علی چابهار کشف و خنثی شده است. به نوشته این روزنامه، ظهر روز یکشنبه شخصی در تماس با بیمارستان امام علی چابهار اعلام کرد که بمبی را در یک قوطی شیر خشک جاسازی کرده و در آزمایشگاه این بیمارستان قرار داده است. این روزنامه نوشته که پس از کشف بمب، عملیات خنثی‌سازی با انداختن بمب به دریا توسط ماموران صورت گرفته، اما تاکنون از هویت بمبگذار هیچ اطلاعی به دست نیامده است. روزنامه صاحب قلم خبر لغو ملاقات خانواده موسوی خوئینی با این زندانی سیاسی را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، همسر موسوی خوئینی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، از لغو ملاقات دیروز خود با همسرش خبر داده و گفته که با وجود موافقت بازپرس پرونده، این ملاقات انجام نشده است. روزنامه کارگزاران از انتشار شایعه استعفای فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که خبرگزاری‌های فارس و ایسنا از استعفای رئیس پلیس پایتخت خبر دادند، رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرده، اما یک منبع دیگر در نیروی انتظامی این شایعه را تکذیب کرده است. کارگزاران نوشته که موضوع استعفای مرتضی طلایی از یک ماه و نیم پیش مطرح بوده، اما هنوز با آن موافقت نشده است. و در آخر، روزنامه سرمایه از انتصاب دولتی در مؤسسه اعتباری توسعه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سرانجام پس از کش و قوس فراوان، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم به تغییر اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری توسعه گرفت و برای اداره آن یک نفر را برگزید. سرمایه همچنین سخنان رجایی سلماسی، مدیر عامل بانک خصوصی سامان، درباره دخالت دولت در مؤسسات بانکی و اعتباری خصوصی را منتشر کرده و از قول او نوشته، وقتی در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون این مسائل مطرح می‌شود، مردم نگران می‌شوند و امنیت سرمایه‌گذاری کم و سرمایه‌گذاران دلسرد می‌شوند.
آکادمی سلطنتی سوئد جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد را به پروفسور ادموند فلیپس، اقتصاددان آمریکایی داد. همکارم علی سجادی نگاهی دارد به پژوهش‌های این اقتصاددان.
آقای فلیپس در 26 ژوئیه 1933 در ایلینوی متولد شده و دکترای خود را در سال 1959 از دانشگاه ییل دریافت کرده و از سال 1983 به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک به تدریس مشغول است و علاوه بر آن در 5 سال اخیر مدیریت مرکز سرمایه‌داری و جامعه در مؤسسه زمین دانشگاه را نیز بر عهده دارد. تخصص و تمرکز تحقیقات آقای فلیپس بر اقتصاد کلان است، یعنی آن بخش از اقتصاد که به نقش دولت می‌پردازد. نظریه‌ای که باعث دریافت جایزه نوبل شده، نظریه‌ای است که آقای فلیپس سالها بر روی آن کار کرده و درباره مدل‌های مختلف اقتصاد با تمرکز بر مسئله اشتغال و بیکاری، تورم و رشد و حقوق دریافتی نیروی کار است. تا قبل از انتشار نظریه آقای فلیپس، گمان اقتصاددانان در حوزه اقتصاد کلان بر این بود که دولت توانایی ویژه‌ای در مهار بیکاری دارد و با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی، یعنی کاهش و افزایش نرخ بهره و پول در گردش، می‌تواند بازار کار را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار دهد. نظریه آقای فلیپس بر اساس چند دهه تحقیق بر روی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌ها به مراتب کمتر از آنچه گفته می‌شد توانایی تأثیرگذاری بر میزان اشتغال و تورم را دارند. آکادمی پادشاهی علوم سوئد در بیانیه‌ای که درباره اهداء جایزه نوبل با آقای فلیپس صادر کرده، در میان دلایلی که مطرح کرده از جمله اشاره کرده است به عدالت میان نسل‌ها. منظور از عدالت میان نسل‌ها در بیانیه آکادمی علوم سوئد اشاره به نظریه دیگری از ادموند فلیپس است که علاوه بر اقتصاد جنبه فلسفی هم دارد و بر طبق آن آقای فلیپس میگوید آنچه در جامعه و طبیعت در دسترس قرار دارد فقط برای استفاده نسل حاضر نیست، بلکه نسل‌های آینده هم باید از آن بهره‌مند شوند و به منظور رسیدن به این هدف باید از قاعده‌ای پیروی کرد که آن را قانون طلایی می‌نامد. قانون طلایی آقای فلیپس به سادگی این است که باید هرچه بتوان از مصرف کاست و به این ترتیب میزان سرمایه گذاری را بالا برد.
برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد علی سجادی گزارش می‌دهد و اکنون نوبت آن رسیده است که با فریبرز غریب سری به چمن سبز بزنیم.
دنیای ورزش.
با صادر شدن روادید سفر مهرزاد مدنچی و وحید طالبلو، این دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را در برابر چین تایپه همراهی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران به علت عدم صدور ویزای به موقع چند تن از بازیکنان خود یک شنبه شب بدون آنان راهی چین تایپه شد. بنابراین گزارش روز دوشنبه با رایزنی‌های صورت گرفته عاقبت روادید سفر مدنچی و طالبلو صادر شد و این دو بازیکن برای ملحق شدن به سایر بازیکنان تیم ملی ایران دوشنبه شب راهی تایوان شدند. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در پنجمین دیدار خود در مرحله انتخابی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال چین تایپه خواهد رفت. دیدار چهارشنبه شب تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و کرواسی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از زاگرب، این دو تیم چهارشنبه شب در چارچوب مسابقات مقدماتی یورو 2008 در ورزشگاه شهر زاگرب به مصاف هم خواهند رفت. یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال کرواسی در این باره گفت انتظار می‌رود نزدیک به 4500 نفر از هواداران تیم انگلیس برای تماشای این مسابقه وارد زاگرب شوند و فدراسیون و پلیس نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع هر گونه حادثه‌ای انجام خواهند داد. پلیس کرواسی نیز اعلام کرد یک تیم ویژه پلیس انگلیس هم برای کمک به نیروهای کرواسی در جریان این مسابقه روز سه‌شنبه وارد زاگرب خواهند شد. انگلیس و کرواسی به همراه تیم‌های استونی، اسرائیل، مقدونیه، آندورا و روسیه در گروه پنجم رقابت‌های جام ملت‌های اروپا قرار دارند. در حال حاضر تیم انگلیس با کسب 7 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و کرواسی با 4 امتیاز در مکان سوم است. و شمس‌الزمان داوری از کشور بنگلادش دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین تایپه را قضاوت خواهد کرد. در این دیدار که روز چهارشنبه در گروه دوم رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار خواهد شد، دو کمک داور و همچنین داور چهارم نیز از کشور بنگلادش هستند. ناظر این مسابقه شیونگ داتو از کره جنوبی و ناظر داوری توماسون چان تامسان از هنگ کنگ می‌باشند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هوای امروز.
بر اساس گزارش سازمان هواشناسی ایران، آسمان سواحل دریای خزر و استان اردبیل کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی در نواحی غربی سواحل دریای خزر و استان اردبیل با احتمال رگبار پراکنده. آسمان استانهای خراسان شمالی و رضوی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد. آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، کردستان و زنجان صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با افزایش ابر، وزش باد و شهرهای شمالی آذربایجان غربی و شرقی همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، شمال هرمزگان و خراسان جنوبی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد. آسمان سواحل دریای عمان، سواحل خلیج فارس و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری، لاوان و ابو موسا صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در طول روز. آسمان استانهای خوزستان و بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد. آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا کمی ابری و در شهرهای بزرگ و پرجمعیت همراه با غبار صبحگاهی پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران به ترتیب 27 و 14 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، این بود مجله بامدادی امروز ما. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. 30 دقیقه دیگر بخش بعد